با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکنه. اول چند خبر را بشنوین. وزیر دفاع پاکستان با اشاره به حمله انتحاری در پایتخت این کشور گفته که در چنین فضای امید بستن به مذاکرات با حاکمان کابل بی ثمر است. خواجه آصف در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که حاکمان کابل می توانند از تروریسم در پاکستان جلوگیری کنند. حمله انتحاری بیرون از مجتمع قضایی اسلام آباد پیش از ظهر روز سه‌شنبه صورت گرفت. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان گفته که در این حمله دست کم 12 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. فرانس پرس هم گزارش کرده که مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستانی بر عهده گرفت. پلیس گفته که در این مورد تحقیق میکنه و همچنان وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که کشاندن جنگ به اسلام آباد پیام از کابل است و افزوده که پاکستان توان پاسخگویی کامل به آن را دارد. حکومت طالبان در مورد این اظهار نظر نکردند. در 3 هفته اخیر بیش از 200 هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به افغانستان بازگشتند. با گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفته که در میان این افراد تعداد هم زندانی بودند. آقای حقانی همچنین از جامعه جهانی خواسته تا با مهاجران بازگشته افغان کمک کنند. روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران حدود 2 سال پیش آغاز شد. بر اساس اطلاعات اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، از آغاز سال میلادی جاری تا 6 نوامبر 204 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. صندوق کمک های سازمان ملل متحد برای کودکان میگوید که اسرائیل مانع انتقال سرونگ های واکسین کودکان غزه و بوتل های شیر شده. یونیسف روز گذشته اعلان کرده که در حالی که آتش بس شکننده در غزه برقرار است، این اداره کمپاین گسترده واکسین کودکان را آغاز کرده، اما اسرائیل اجازه نمی دهد که 1.6 میلیون سوزن و یخچال هایی که با انرژی خورشیدی کار می کنند به غزه منتقل شوند. ریکاردو پایرس سخنگوی یونیسف گفته که این سوزنهای واکسین از ماه آگوست سال گذشته در گمرک مانده و منتظر اجازه اسرائیل هستند. بخش مربوط به نظارت بر کمک‌ها در اردوی اسرائیل گفته که مانع انتقال سوزنهای واکسین به غزه نمی‌شود، اما می‌خواهد که اطمینان حاصل کند که گروه حماس از مواد کمک رسانی استفاده نمی‌کند. مردم عراق روز سه‌شنبه بر انتخابات اعضای پارلمان رأی دادند و گفته میشه که بیش از 55% افرادی که شرایط رأی دهی داشتند در این انتخابات شرکت کردند. کمیسیون انتخابات عراق میگوید که از میان 21 میلیون واجد شرایط بیش از 12 میلیون نفر رأی دادند. در انتخابات سال 2021 میزان مشارکت مردم 41% بود. نتایج نخست این انتخابات در ساعات روزهای آینده اعلان خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوین. و اینکه تیم ملی کرکت افغانستان سه‌شنبه شب در دیدار 20 اوره خود با تفاوت 25-2 تیم قطر را شکست داد. افغانستان بازی را آغاز کرد و بازیکنان افغان در 20 اور تعیین شده با از دست دادن 8 بازیکن هدف 150-2 را برای تیم مقابل تعیین کردند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: پس از انفجار روز گذشته در اسلام آباد، حاج آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که کشاندن جنگ به اسلام آباد پیام از سوی کابل است. همزمان در این مورد هم تحلیل از سوی کارشناسان را هم داریم.
ما این فکر میکنم که پاکستان کوشش کرد که یک نوع انتقام بگیره و اگه چنین عمل را انجام بده یک عمل احساساتی است.
ملل متحد میگوید که به دلیل خشکسالی های پی هم دهقین در افغانستان مجبور به کشت کوکنار می شوند.
دهقین نباشه و زمین خشک باشه چی کنیم؟ اگر همین وضعیت دوام پیدا کنه ما ناچار می شویم کوکنار بکاریم تا شکم زن و بچه خود را سیر کنیم.
یکی از دهقین بود که در مورد وضعیت خشکسالی صحبت میکرد و در آستانه فصل سرما زلزله زدگان میگوید که هوا سرد است و آنان سرپناهی ندارند و همچنان به خدمات صحی دسترسی ندارند.
خانواده خودم ننویم سرشان دیر خانه مانده بود تفلکش خودش این روز در شفاخانه بستر بودن دکتران میگن بسر سر اصابش تاثیر کرد و اولاده خودم هم رو روانش خوب نیست خودم هم رو روانم خوب نیست ما ایت کدام دکتر روانی در سمنگان نداریم.
و از جهان هم در مورد انتخابات پارلمانی عراق به شما میگوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز یک بار دیگر سلام و روز بخیری دارم. امروز چهارشنبه 21 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 12 نوامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. وزیر دفاع پاکستان میگوید که پس از حمله اخیر در اسلام آباد دولت باید با دقت و سنجیدگی به موضوع گفتگوها با حکومت طالبان بیاندیشد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که کشانیدن جنگ به اسلام آباد پیام از سوی کابل است و هشدار داده که پاکستان توان پاسخگویی کامل به آن را دارد. هرچند حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات خواجه آصف واکنش نشان نداده اما بارها چنین اتهامها را رد کردن. این در حال است که خواجه آصف بیشتر گفته بود در صورت میانجیگری ترکیه و قطر احتمال اثرگیری گفتگوها با طالبان وجود دارد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع پاکستان میگوید در حالی که اندک امید به گفتگوهای موفقیت آمیز با حکومت افغانستان وجود داشت، اکنون پس از حمله اخیر در اسلام آباد دولت پاکستان باید در این شرایط با دقت و سنجیدگی به این موضوع بیندیشد. با گزارش رسانه های پاکستانی از جمله جیونیوز، خواجه آصف روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران پس از حمله انتحاری در محوطه دادگاه اسلام آباد با تاکید بر حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در کابل پرسیده است چگونه ممکن است حکومت سرپرست در کابل مسئولیت آنان را نپذیرد. او در همان روز در صفحه ایکس خود نیز نوشته است که در چنین فضای امید بستن به مذاکرات با حاکمان کابل بی‌فایده است. با گفته وی حکومت طالبان توانایی جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در پاکستان را دارد. خواجه آصف ادعا کرده است که کشانیدن جنگ به اسلام آباد پیامی از کابل است و هشدار داده که پاکستان توانایی پاسخگویی کامل به آن را دارد. حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که وزیر دفاع پاکستان پیش از این گفته بود در صورت میانجیگری ترکیه و قطر احتمال اثرگیری گفتگوها با طالبان وجود دارد. حمله انتحاری در بیرون از مجتمع قضای اسلام آباد که پیش از چاشت روز سه‌شنبه رخ داد دست کم 12 کشته و حدود 27 زخمی بر جا گذاشته است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. در همین حال با گزارش رسانه های پاکستانی روز دوشنبه یک گروه تروریستی با استفاده از موتر بم گذاری شده بر دروازه اصلی یک مؤسسه آموزشی در منطقه وانه در جنوب وزیرستان حمله کرده است. روزنامه دان گزارش داده که نیروهای امنیتی پاکستان بلافاصله وارد عمل شدند، دو مهاجم کشته شدند و 30 تن دیگر وارد ساختمان گردیدند. عملیات پاکسازی تا شام روز سه‌شنبه ادامه داشت. عطاالله تارار وزیر اطلاعات پاکستان روز سه‌شنبه 11 نوامبر در گفتگو با جیونیوز گفت که بدون استفاده از خاک افغانستان یا تسهیل از آن سو انجام حملات چون انفجار اسلام آباد و بمگذاری در وانه ممکن نبود. او افزود هر زمان که ترورستان یا همکارانشان بازداشت می شوند اتباعی افغان در میان آنان حضور دارند. به گفته او به نظر می رسد این حملات به دستور طالبان افغان انجام شده باشد. پیش از او محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان است در گفتگو با رسانه ها با اشاره به حمله جنوب وزیرستان گفته بود ما به روشنی اعلام کردیم که افغانستان به طور مستقیم در این حمله دخیل است. با گزارش روزنامه دان و افزود که مهاجمان افغان شناسایی شدند و تمام شب با افراد خود در افغانستان در تماس بودند. پاکستان همواره مدعی بوده است که عملاتی که در این کشور انجام می شود از خاک افغانستان سازماندهی می گردد. اما حکومت طالبان همواره این اتهام ها را رد کرده و تاکید داشته است که مسئله تروریسم و فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان موضوع داخلی مربوط به پاکستان است. این اختلاف یکی از محورهای اصلی گفتگوهای صلح میان دو کشور بوده است. با این حال در روستای اون گفتگوهای صلح میان دو طرف در تاریخ 6-7 نوامبر در شهر استانبول برگزار شد، اما به نتیجه پایان یافت. حکومت طالبان در واکنش اسلام آباد را متهم کرده که خواسته های پاکستان غیر واقعی و غیر عملی است و برخی حلقه ها در اردوی پاکستان نمی خواهند که مناقشه دو طرف از طریق گفتگو حل شود. تنش ها میان طالبان و پاکستان پس از آن شدت گرفت که اسلام آباد در 9 اکتبر حملات هوایی بر کابل و پکتیکا انجام داد و طالبان نیز در امتداد خط دیورن بر پوسته های امنیتی پاکستانی حملات تلافی جویانه انجام دادند. در نتیجه این درگیری ها ده ها تن در هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
گزارش را شنیدید از سنا کاکر که در باره حمله انتحاری اخیر در اسلام آباد و همچنین اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان گزارش میداد. ستار فروغ همکارم با نصرالله استانگزه استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی گفتگو کرده و از او پرسیده که به دنبال ناکام ماندن دور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان و حمله انتحاری در اسلام آباد و همزمان حمله در هند روابط منطقه چگونه خواهد شد و خصوصا روابط طالبان و پاکستان که میشنوی؟
در کل وضعیت با پاکستان بگونی است که باید مگوار گفتم این پرمش بدلیل از این که پاکستان یک بازی استخباراتی و امنیتی دیپلماسی خود تنظیم کرده و با کشورهای همسایش بخصوص افغانستان و هند تقریبا در حالت مخاصمت قرار داره. با در نظر داشت این وضعیت و گروه های فعالی که جنگجوی که علیه حکومت پاکستان قرار داره و گروه های سیاسی اپوزیسیون قوی که علیهش قرار داره، این دور از انتظار نیست که وضع پاکستان از این کده هم متشنجتر شود و مبین یک واقعیت است که شما میبینین که یک روز قبلش در دیلی ناو انفجار صورت میگیره و مقامات هندی تلوی هند پاکستان یا حتی سری هند پاکستان ملامت میسازن و به تعقیبش تأخیر چند ساعت عین عمل مشابه در اسلام آباد صورت میگیره. احتمالات زیاد وجود داره که این دو کشور رقیب در صدد ازی هستن تو یک جنگ آرام به این شکلی یا یک جنگ استخباراتی به عبارت خوبترش پیش ببره.
استانگزای صاحب، خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که مسئولیت حمله در اسلام آباد را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته و از طرف دیگه وزیر دفاع پاکستان گفته که امید بستن به مذاکرات با طالبان بی‌ثمر است. از دید شما تأثیر حمله در اسلام آباد بر روابط پرتنش طالبان و پاکستان چی خواهد بود؟
ما این فکر میکنم که پاکستان کوشش خواهد کرد یک نوع انتقام بگیره و اگه چونین عمل را انجام بده یک عمل احساساتی است و هنوز هم در بحران عمیق خواهد شد پاکستان. با هم تکرار نکنم که در این بازی پاکستان غصب است.
یک روز پیش طور که پیشتر شما هم گفتین موتر بم گذاری شده در دهلی نو پایتخت هند منفجر شد و طالبان در افغانستان هر دو رویداد را محکوم کردن. امروز این رویدادها استانگزای صاحب از دید شما چی پیامدهای بر منطقه خواهد داشت؟
ببینیم بی‌ثباتی منطقه سبب عظیم شفیق کشورهای که از سالیان متمادی در تشنج زندگی کردن این 70 چند سال پاکستان و هند به نظر من در وضعیت کنونی به نفع هیچ یک از کشورها نیست. وضعیت موجود و باور من مقامات پاکستان باید از روش‌های دیپلماتیک استفاده بکنند.
گفتگوی را شنیدید که همکارم ستار فروغ با نصرالله استانگزه استاد سابق پوهنتون کابل داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هشدار داده که فشارهای اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی افغانستان باعث خواهد شد تا دهقان افغان بار دیگر به کشت کوکنار روی آورند. این اداره در اعلامیه‌ای در شبکه اکس منتشر کرده از جامعه جهانی و نهادهای مربوطه خواسته که مقابله با تغییرات اقلیمی را در اولویت کار خود قرار دهند. این هشدار در حال داده شده که افغانستان در حال حاضر در نتیجه تغییرات اقلیمی با سالهای پی هم خشکسالی روبروست. شماره از دهقان هم با ما در گزارش صحبت کرده که میشنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC هشدار داده است که تغییرات اقلیمی فشارهای اقتصادی بر مناطق روستایی افغانستان را افزایش می‌دهد و کشاورزان افغان را دوباره به کشت کوکنار مجبور می‌کند. این اداره در اعلامیه دوشنبه 10 نوامبر گفته که تاثیرات شرایط محیطی و مشکلات فزاینده اقتصادی سبب محدودیت کشت محصولات قانونی شده است. سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی و نهادهای مرتبط خواسته است که برای جلوگیری از افزایش تولیدات غیرقانونی خاشخاش در افغانستان تلاش‌ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار دهند. این اداره پیش از این در گزارش گفته بود که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2025 میلادی نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافته است. اما در اعلامیه جدید گفته است که با وجود این کاهش بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه که فشار بر بازار کار را افزایش داده است ترس از افزایش احتمالی کشت کوکنار را افزایش داده است. یک دهقان از ولسوالیاچین ولایت ننگرهار نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که با خشکسالی شدید مواجهند و درآمد حاصل از کشت گندم و جواری برای تامین هزینه آبرسانی با استفاده از پمپ‌های دیزلی کافی نیست.
پلاچی کار دیر خراب وی، پیسی نشتا.
کار ما بسیار خراب است، پول نیست، حاصلات نیست، خشکسالی شدید است. مجبوریم دوباره به کشت کوکنار رو بیاوریم. کوکنار خوب است، مقدار سود از آن میگیریم، اما حاصلات گندم و جواری به اندازه کوکنار سودآور نیست.
سی پیدا کگی ورکی.
محمد علی باشنده و دهقان قلعه‌گاه ولایت فرا نیز میگوید که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی مجبورند دوباره به کشت خشخاش رو بیاورند. او به رادیو آزادی گفت
که مدت 3 سال میشه که ما دهقانان ولسوالی قلعه‌گاه ولایت فرا با خشکسالی گرفتار هستیم. زمین ها ترک خورده، حاصل از بین رفته و زندگی مردم به خاک نشسته. ما مردم از روی زراعت نان میخوریم، اما وقتی آب نباشه و زمین خشک باشه چی کنیم؟ اگر همین وضعیت دوام پیدا کنه ما ناچار میشویم کوکنار بکاریم تا شکم زن و بچه خود را سیر کنیم.
این دهقانان از حکومت و جامعه جهانی برای کشت جاگزین کمک میخواهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد اعلام جدید UNODC پاسخ نداد، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی او روز جمعه 6 نوامبر در پیام صوتی آخرین گزارش سازمان ملل متحد در مورد افزایش تولید تریاک در افغانستان را رد کرده گفته که سطح تولید قاچاق و کشت مواد مخدر در این کشور نزدیک به صفر رسیده است. پیش از این دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته بود که کاهش کشت کوکنار در افغانستان باعث افزایش تولید و قاچاق تریاک شده و اکنون تجارت مواد مخدر مصنوعی با منبع درآمد جدید برای شبکه‌های جنایی سازمان یافته تبدیل شده است. این در حال است که در حال حاضر افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی دوامدار مواجه است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته است که با وجود این که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است، این اداره به صورت رسمی در 3 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در برازیل دعوت نشده است. 3 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در 10 نوامبر در برازیل آغاز شد و تا تاریخ 21 ماه جاری ادامه خواهد داشت. نمایندگان بیش از 190 کشور جهان در این نشست جهانی اقلیمی شرکت دارند و در مورد توسعه انرژی قابل تجدید در جهان و کمک به کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی بحث می‌کنند. سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان در میان 10 کشور آسیب‌پذیر است که با خشکسالی‌های شدید، سیلاب‌ها، بارندگی‌های نامنظم روبرو است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین. مردم عراق روز گذشته در انتخابات پارلمانی رأی دادند. کمیسیون انتخابات عراق میگوید که بیش از 55% افرادی که شرایط رأی دهی را داشتند در انتخابات شرکت کردند. آمار این کمیسیون نشان می‌دهد که از میان 21 میلیون واجد شرایط بیش از 12 میلیون نفر رأی دادند، در حالی که میزان مشارکت در انتخابات سال 2021 تنها 41% بود. مقام‌های کمیسیون انتخابات عراق اعلام کردند که نتایج ابتدای انتخابات در 24 ساعت آینده و نتایج نهایی در هفته‌های آینده هم اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود که بلوک سیاسی محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق بیشترین کرسی را به دست آورد، اما شاید نتواند اکثریت لازم را کسب کند. پیش بینی می‌شود که در نهایت میان احزاب شیعه، سنی و کرد توافق برای تشکیل حکومت صورت گیرد. آقای السودانی دیروز در هنگام انداختن رأی خود در بغداد، در حالی که مادر بیمارش را با ویلچر همراه آورد، گفت که این انتخابات اصل انتقال مسالمت آمیز قدرت را در چارچوب نظام سیاسی جدید عراق تایید می کند. مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه که میلیون ها طرفدار در عراق دارد، از مردم خواسته بود که انتخابات را تحریم کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمزه هداد کارشناس امور عراق گفته که هرچند میزان مشارکت نسبت به سالهای 2010 و 2014 کمتر بود، اما این یک گام مثبت برای عراق است و نشان می‌دهد که درخواست مقتدی صدر تنها در میان هواداران خودش محدود ماند. هداد میگوید که معنی این وضعیت آن است که هیچ رهبر سیاسی در عراق نمیتواند روند انتخابات دموکراتیک را متوقف کند. به باور ناظران، ماموریت صدر اعظم آینده دشوار خواهد بود، زیرا باید در روابطش میان دو متحد مهم یعنی ایران و آمریکا تعادل حساس برقرار کند. ایران که نفوذش در بخش‌های دیگر از شرق میانه کاهش یافته می‌خواهد نفوذش را در عراق حفظ کند. در مقابل واشنگتن که هنوز نیروهای در عراق دارد، امیدوار است که نفوذ ایران در این کشور تضعیف شود و بغداد تحت فشار قرار گیرد تا گروه‌های وابسته به ایران را خل صلاح کند. عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین بعد از ایالات متحده سالها میدان جنگ نیابتی بود. اگرچه این کشور با جمعیت حدود 46 میلیون نفر در سالهای اخیر به ثبات نسبی دست یافته، اما همچنان با کمبود امکانات، ضعف خدمات عمومی و فساد دست و پنجه نرم می‌کند.
بیشتر از خبر،
برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. شمار از قربانیان زلزله در شمال و شرق افغانستان میگویند که با سرد شدن هوا و نبود سربناه مناسب، امکانات مناسب صحی زندگیشان با مشکل مواجه شده. شمار از آنان برادی آزادی گفتند که خودشان و کودکان خردسالشان که حتی برخشان زخمی هم هستند در شرایط نامناسب بسر میبرند و با سرد شدن هوا دچار بیماری های مختلف شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شماری از زلزله زدگان شمال و شرق افغانستان میگویند که خانه هایشان تخریب شده و به دلیل نبود سرپناه مناسب خودشان و برخی از اعضای خانواده ی آنان که زخمی هستند در وضعیت بد قرار دارند. ناهید، مادر 6 کودک و زلزله زده در ولایت سمنگان، به تاریخ 11 نوامبر بر رادیو زودی گفت:
خانواده خودم ننویم، سرشان زیر خانه مانده بود، طفلکش خودش 5 روز در شفاخانه بستر بودن. حالا فعلا 2 روز میشه اینا را آوردن خانه. حالی هم دکتر هم میگن مثلا سر اعصابش تاثیر کرده. اولادای خودم هم رو روانش خوب نیست، خودم هم رو روانم خوب نیست. ما ایت کدام دکتر روانی در سمنگان نداریم.
ناهید افزود که خود و فرزندانش به دلیل لرزه‌های زلزله دچار مشکلات روحی و روانی شده و هر از گاهی دچار ترس شدید می‌شوند. شیرخان، ساکن تنگی تاشقرغان ولایت سمنگان و زلزله زده، نیز وضعیت مشابه را بیان کرد و گفت که به کمک نیاز دارند.
زلزله سواد من کور و نریاته. من گشتیر بد وضعیت کیو.
وقتی زلزله شد خانه من فرو ریخت. اکنون در وضعیت بسیار بد هستیم. کمک ها کافی نبود. خیمه آوردن و ما در همین خیمه ها زندگی میکنیم. حالا زمستان است و هوا سرد است. پول دوای فرزندان خود را نداریم. خواست ما این است که به ما کمک شود و سرپناه بسازند.
بله، من سر هستی و کی منتا سرپناه برابری کی.
در سوم نوامبر در شمال افغانستان به ویژه در ولایت های بلخ و سمنگان زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر رخ داد که در آن 27 نفر کشته، بیش از 900 نفر زخمی و بیشتر از 1300 خانه تخریب شد. اما این تنها زلزله زدگان بلخ و سمنگان نیستند که میگویند در وضعیت نامناسب قرار دارند، بلکه زلزله زدگان ولایت کنر نیز میگویند که هنوز هم در خیمه ها به سر میبرند و کودکانشان به دلیل سردی هوا بیمار شدند. حدود 2 ماه پیش در 31 آگوست در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر زلزله رخ داد که بیش از 2200 نفر در نتیجه آن جان باختند، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شد. حسن جان ساکن قریه اورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که در زلزله 7 از خانواده اش کشته و خودش و چندین نواسه اش به شدت زخمی شدند، در مورد مشکلاتشان به رادیو آزادی گفت:
زلزله جریان داری، کلا زیاده کلا کمی.
گاهگاهی لرزه های کم و زیاد رخ می دهد. هوا سرد است. آب وارد خیمه ها می شود. خانه ها خراب است و ما مجبوریم در خیمه زندگی کنیم. همه کودکان دچار سرماخوردگی و مشکلات تنفسی هستند. با این خاطر با لباس گرم و ساخت خانه ها نیاز مبرم داریم.
دیر زیاد آسیل رو.
حکومت طالبان بارها از ارائه کمک به زلزله زدگان سخن گفته است، اما شماری از زلزله زدگان میگویند که این کمک ها کافی نیست. برخی از رضاکاران و کمک رسانان محلی نیز با تایید مشکلات زلزله زدگان خواستند که هر چه زودتر به آسیب دیدگان از زلزله به ویژه در ساخت خانه ها کمک شود.
رادیو آزادی.
با پایان مجاری خبری ما نزدیک شدیم و اکنون هم بشنوین که با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان، شمار از باشندگان شهر کابل و چوب فروشان در این شهر میگویند که قیمت مواد سوخت به ویژه چوب و زغال سنگ بلند رفته.
مصور باشنده نای هشتم شهر کابل که دکان پرزفروشی دارد و سرپرست یک خانواده 8 نفر است، میگوید به دلیل ناتوانی مالی تا کنون برای زمستان آمادگی نگرفته است. او روز دوشنبه 19 اقرب به رادیو آزادی گفت که امسال کارش رونق ندارد و از سوی دیگر نرخ مواد سوخت نیز بلند است.
کاروبار بسیار خراب است، روزگار مردم بسیار خراب است. اصلا خودم سوگیم تا دیگر اتصالم کار نمی کنم. اتصال دان دو برای قرکاری و برای چوبه. برای چوبم تا بار نگرد کنم. ایش هوای اقصمستانم، هوای سرد است، بیاخر و چوب است 13 است. ولی چهار مشکلات زیاد است.
محبوبه زن دارای معلولیت و سرپرست خانواده 3 نفره در ولسوالی بگرامی کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید به دلیل نداشتن درآمد امسال توان تهیه چوب و زغال برای زمستان را نخواهد داشت.
امسال چوب بلو در خروار 12000 شده، چون ما آدم غریب هستیم، توان ما نمیجه است. زغال و عزل قیاس بلند رفته، توان خریدن نداریم، توجه دولت ما نداره که کل روز و روز بلند شده میره. من خودم شخصا یک میوب هستم، کار کردن نمیتونم. پیسه دار خونه میره میخرب، غریب پایمال میشه. هنوز در زمستان است، ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مانده که رقم مواد سوختی بلند است.
باشنده های کابل میگویند که به دلیل نبود برق دوامدار و وسایل گرم کننده ثابت مجبور به خرید چوب و یا زغال سنگ میشوند، اما هزینه بالای این مواد فراتر از ظرفیت مالی آنها است. قاری واسی الله رئیس نشرات شهروالی کابل تحت اداره طالبان از ارائه پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره چگونگی کنترل نرخ چوب در شهر کابل خودداری کرد. برخی از فروشنده های چوب و زغال تایید می کنند که بهای چوب بلوط و ارچه و زغال سنگ در 2 سال اخیر افزایش یافته است. اجمل یکی از چوب فروشان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
فعلا یک خروار چوب به بازار به 11000 افغانی فروش میشه، چوب پوزدار بلوط و چوب بپوز به خروار 12000-12300 افغانی به فروش میرسه. اگر چوب کنه رهین امارات اسلامی اگر امیر اعلام بکنه، ان شاء الله تعالی چوب احتمال داره که پس ده 8000-8500 برسه. مردم با وقت توان خریده ندارن، فعلا مردم بسیار بیچاره و غریب است، کار نیست.
بالای فروشات ما 100% تاثیرات خود انداختن.
در 3 روز در روز بعضی کسایی هست که دسلاف نمیکنن، اقلا یک سرچوب نمیفروشن. این همیه کلش خسارات است.
او افزود که بهای زغال سنگ نیز به دلیل مسدود بودن مسیر سالنگ ها که از راه کوتل شبر وارد کابل می شود، به دلیل طولانی بودن راه و بلند بودن کرایه موتر، 1 تن بین 12000-13000 افغانی به فروش می رسد. برخی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفتند که 1 ماه قبل یک خروار چوب بلوط را بین 10-10500 افغانی خریداری کردند. هرچند در دوره جمهوریت و سالهای نخست حاکمیت طالبان بهای خروار چوب بلوط و ارچه بین 7-8000 افغانی به فروش می رسید. اما سال گذشته به دلیل آنچه ممانعت واردات چوب از ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان از سوی حکومت طالبان خوانده شد، بهای آخر وار چوب تا 14000 افغانی افزایش یافت. با این حال بیشتر خانواده های فقیر و نادار که توان خرید چوب و زغال سنگ را ندارند، مجبور می شوند خانه هایشان را با ساختاندن اشیای دودزا مانند رابر، پلاستیک، تایر و لباس های کهنه گرم کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.